ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما که همراهید با رادیو فردا در 29 آبان ماه از هر شهری که پیوستید به ما برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان. سلام بر شما. آزاده اسدی هستم و در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه های امشب از صبح تا این لحظه تلاش کردند. بمونید با ما که امشب برنامه ما طولانی تر خواهد بود و 1 ساعت و 15 دقیقه با شما خواهیم بود با تازه ترین خبرها و تحلیل های مربوط به مذاکرات هسته‌ای ایران. اما مثل همیشه اول میریم سراغ خبرها با فهیمه آسمی.
با سلام. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه بعد از دیدار با همتایان فرانسوی و سعودی خود در پاریس در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه فرانسه گفت گروه 5+1 دنبال تمدید مهلت نیست و برای رسیدن به توافق مذاکره می‌کند. آقای کری گفت آمریکا خواهان دستیابی به توافق است اما هر توافقی را نمی‌خواهد.
Yes, we do want to get an agreement, but it's not just any agreement. It has to be an agreement.
آقای کری گفت بله ما می‌خواهیم به توافق دست پیدا کنیم اما نه هر توافقی. باید توافقی حاصل شود که عملی باشد و به این هدف برسیم که تضمینی برای عدم استفاده از راه‌های رسیدن به تولید بمب وجود داشته باشد. وزیر خارجه آمریکا همچنین در این کنفرانس خبری گفت امیدوار است شکاف‌هایی که باقی مانده و وجود دارد از میان برود. آقای کری گفت همه ما در گروه 5+1 معتقدیم که اگر کسی برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز داشته باشد، ثابت کردن صلح‌آمیز بودن آن از نظر فنی کار مشکلی نیست. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه هم که در این کنفرانس خبری در کنار آقای کری ایستاده بود گفت نقاط مهم اختلاف بین ایران و 5+1 باقی است و غرب به دنبال کاهش این اختلاف هاست اما این مسئله به رفتار ایران بستگی دارد. در همین حال یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری ابراز امیدواری کرد که نتیجه مذاکرات با ایران مثبت باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز دفتر آقای آمانو با انتشار بیانیه اعلام کرد که مدیر کل آژانس از طرفین مذاکرات خواسته برای حل بحران 12 ساله هسته‌ای ایران از خود انعطاف، خرد و اراده نشان دهند. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین آقای آمانو در این کنفرانس خبری گفته خواه طرفین در مذاکرات به توافق دست‌یابند و خواه نه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به انجام مأموریت خود برای شفاف‌سازی درباره مشکلات در پرونده هسته‌ای ایران ادامه خواهد. در همین مجله درباره گفتگوهای امروز و کنفرانس‌های خبری وزرای خارجه آمریکا و فرانسه و همچنین یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین بیشتر خواهید شنید. اما ادامه خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با تاکید بر تلاش دولت برای آنچه تعامل سازنده با سایر قوا مینامید گفت که گاهی مواقع سکوت موجب نجات کشور می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای روحانی شامگاه چهارشنبه در سخنرانی در یک همایش گفت که دولت در یک سال و چند ماه گذشته تلاش کرده با قوای دیگر تعامل سازنده داشته باشد. این گفته های آقای روحانی در روز بیان شد که او بعد از مخالفت مجلس با چهارمین گزینه پیشنهادی خود برای وزارت علوم محمد فرهادی را به عنوان پنجمین گزینه پیشنهادیش به مجلس معرفی کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز پنجشنبه گفت دستگاه‌های امنیتی به سرنخ‌هایی در زمینه اسیدپاشی در اصفهان رسیدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای رحمانی فضلی در حاشیه نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به خبرنگاران گفت که نهادهای مسئول و دستگاه‌های امنیتی برای پیدا کردن عاملان مصمم هستند. در همین حال، رسول زرگرپور استاندار اصفهان از وجود فیلم‌هایی در ارتباط با اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان خبر داده است. استاندار اصفهان به خبرگزاری ایسکا نیوز گفته این فیلم ها نشان می دهد که عامل اسید پاشی اصفهان به گفته او مشکلات روانی دارد. استاندار اصفهان با اشاره به پوشش زنان قربانی از انگیزه عقیدتی به عنوان یکی از سه دلیل احتمالی این اسید پاشی ها نام برد اما احتمال انجام این اسید پاشی ها به دلیل این انگیزه را ضعیف ارزیابی کرد. و خبر آخر آن که به گزارش خبرگزاری مهر حسین درخشان از اولین وبلاگ نویسان ایرانی از زندان آزاد شد. او روز چهارشنبه در مطلبی که در فیسبوک خود منتشر کرد گفت بعد از اینکه مرخصی 2 هفته‌ای او تمدید نشد و دستور دادند که به زندان بازگردد به او ابلاغ شده که باقی مانده حبسش مورد عفو رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
خیلی متشکرم از تو فهیمه آسمی. خبرها شنیدید از رادیو فردا. باز هم خبر خواهیم داشت حدود نیم ساعت آینده با تازه ترین خبرها همچنان با شما خواهیم بود اما بریم بشنویم همکارانم چه برنامه‌هایی برای شما تهیه کردند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته ایران نتونسته به ابهامات درباره تحقیقات مشکوک اتمیش پاسخ بده.
ایران مطالعاتی کرده در مورد انتقال نوترون در مواد به ویژه مواد متراکم. این قسمت دومش اهمیت پیدا میکنه به لحاظ برنامه هستی.
تصویب قطعنامه انتقادآمیز درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در کمیته سوم سازمان ملل. در ادامه بیشتر میشنوید اگر همچنان همراه ما بمونید. توی خبرها هم شنیدید که حساس ترین دور مذاکرات ایران با گروه 5+1 در حال حاضر در وین در حال برگزاری هست، اما دقیقاً در میانه این مذاکرات مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرده که جمهوری اسلامی ایران نتونسته به ابهامات درباره تحقیقات مشکوک اتمیش پاسخ بده. هانا کاویانی از وین محل برگزاری این مذاکرات با ما هست تا جزئیات بیشتر رو با او دنبال کنیم. هانا، اونطور که آژانس گفته که در واقع مرجع راستی آزمایی برنامه اتمی ایران هست، تهران در زمانی که مقرر شده هنوز موفق نشده به دو پرسش حساس پاسخ بده.
بله آزاده، سلام میکنم به تو و به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشست شورای حکام رو امروز آغاز کرد و در ابتدای این نشست یوکی آمانو مدیر کل آژانس این صحبت‌ها رو مطرح کرد و در این حال گفتش که آژانس آماده است که هرچه سریع‌تر همکاری‌هاش رو با ایران ادامه بده. آقای آمانو همچنین در کنفرانس خبری که ساعتی پیش در مقر آژانس برگزار شد گفتش که تیم ایران تصمیم گرفته که مذاکراتش رو با آژانس پس از سوم آذر ادامه بده و یکی از دلایل اون این هستش که بیشتر مذاکره کنندگان ایرانی تمرکزشون بر روی مذاکرات ایران با شش قدرت جهانی هم اکنون هست. همچنین آقای آمانو ابراز امیدواری کرد که نتیجه مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی مثبت باشه، اما گفتش که چه توافقی صورت بگیره و چه نگیره آژانس ادامه انجام مأموریت خودش اقدام خواهد کرد. همچنین آقای آمانو درباره همکاری ها با ایران گفتش که زمانی که او به ایران رفته بود به نظرش در میان رهبران ایران اراده سیاسی رو برای همکاری دیده، اما خب همونطور که گفتم آژانس راضی نیست از میزان همکاری که ایران در ماه‌های اخیر درباره سوالات آژانس با این نهاد بین‌المللی کرده. همچنین آقای آمانو درباره سایت پارچین گفتش که در صورت اینکه آژانس اجازه دسترسی به این سایت رو نداشته باشه نمیتونه نتیجه نهایی خودش رو در این باره اعلام بکنه.
اما در کنار صحبتایی که آقای آمانو مطرح کرده، جان کری وزیر خارجه آمریکا که به فرانسه رفته بود در راه وین هست برای پیوستن به این دور از مذاکرات. آیا در نشست خبری که ساعتی پیش بعد از دیدار با همتایان فرانسوی و عرب خودش برگزار کرد مسائل رو مطرح کرد در مورد وضعیت فعلی مذاکرات؟
دو وزیر خارجه فرانسه و آمریکا، لوران فابیس و جان کری، در صحبت‌های کوتاهی که انجام دادن اولا بر اتحاد گروه 5+1 تاکید کردن. همچنین اینکه گروه 5+1 تلاش داره میکنه که با ایران تا روز سوم آذر ماه به توافق دست پیدا بکنه، اما لوران فابیوس گفتش که همچنان فاصله زیادی بین نظرهای ایران و شش قدرت جهانی وجود داره و جان کری هم گفتش که تمایل 5+1 به دستیابی به توافق هست، اما نه هر توافق. میدونیم که جان کری پیش از این دیدار دیداری هم با وزیر خارجه عربستان سعودی داشته و اونطور که من اینجا مطلع شدم وزیر خارجه عربستان سعودی سعود الفیصل فردا در مسکو با سرگی لاوروف همتای روس خود دیدار خواهد کرد. به هر حال مذاکرات ایران و 5+1 همونطور که روزهای اخیر نشون داده تنها در وین انجام نمیشه. پایتخت‌های اروپایی، واشنگتن، تهران و همچنین کشورهای حوزه خلیج فارس، همسایگان عرب ایران هم بسیار با دقت و با جزئیات دارن این مذاکرات رو دنبال میکنند و درباره اون مذاکراتی رو با همتایان خودشون انجام میدن. جان کری در لندن بود در دو روز گذشته، با همتای بریتانیایی خودش دیدار کرد و همچنین دو دیدار با وزیر خارجه عمان داشت. ما میدونیم که یوسف بن علوی روز یکشنبه گذشته رو در سفر غیرمنتظره به تهران رفته بود. مقام‌های ایرانی گفتند که او پیام خاصی رو از سوی پنجره علاوه یک با خودش نداشت، اما اینجا گمان زنی در وین درباره نقش میانجیگر عمان افزایش یافته. با توجه به اینکه گفته میشه که در عمان گروه پنجره علاوه یک متنی از پیشنهادهای نهایی پنجره علاوه یک رو به ایران ارائه داده، حال این متن چه نقشی را ایفا کرده در این مذاکرات؟ آیا ایران رو شگفت زده کرده؟ آیا توافق نزدیک هست؟ این مشخص نیست.
هانه، خیلی کوتاه میخوام ازت بپرسم در مورد این که حالا که وزیر خارجه آمریکا در راه وین هست، آیا میتونیم منتظر ورود سایر وزرای خارجه هم باشیم که به این مذاکرات میپیوندند؟
وزرای خارجه پنجره علاوه یک اعلام کردن که در صورت نیاز برنامه خودشون رو خالی نگه داشتن تا به این مذاکرات بپیوندن. این مستلزم این هستش که مذاکرات نزدیک باشه به مرحله‌ای که شاید بخوان اعلام چیزی رو اعلام بکنن در روز سوم آذر، یا توافق یا تمدید یا حتی شکست مذاکرات. در حال پیش بینی این که روز سوم آذر چه اتفاقی خواهد افتاد سخت هست و فکر می‌کنم که 3-4 روز دیگر از این یک سال باقی مانده که ایران و پنجره علاوه یک اعلام کنند که اقدام بعدی در مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات هسته‌ای چه خواهد بود.
خیلی از تو متشکرم. هانا کاویانی از وین، از محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای با ما بود. اگر در بخش‌های آینده هم همراه ما باشید، حتما ما با هانا خواهیم بود. شما رو بروز می‌کنیم از تازه‌ترین تحولات و اخباری که در اونجا در جریان هست. همینطور بگم که ما این برنامه رو در روزهای آینده هم به صورت ویژه به مسئله مربوط به پرونده هسته‌ای ایران اختصاص میدیم و شما مجله‌های ما رو با این تمرکز خواهید شنید و با تازه‌ترین خبرها و خبرهای زنده از وین. همونطور که هانا میگفت، همزمان با ادامه روند مذاکرات هسته‌ای نمایندگان آژانس و جمهوری اسلامی ایران چند ماه پیش توافق کرده بودند که در چارچوب اقدامات عملی مشخص در روشن شدن مسائل باقی مانده در پرونده هسته‌ای ایران همکاری کنند. اما یک گفتگو بشنویم و تحلیل در این زمینه. بهروز بیاد، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کارشناس فیزیک اتمی در وین، در گفتگویی که همکارم جمشید زند از رادیو فردا با او انجام داده، با توضیح جنبه‌های فنی پرسش‌های آژانس از ایران میگه که همکاری نکردن کامل ایران با آژانس و همزمانی از حالات یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مذاکرات هسته‌ای امیدوارکننده نیست.
این دو موردی که آقای آمانو امروز بهش اشاره می‌کند و در گزارش که مربوط به همین جلسه الان شورای حکام انتشار داده، مربوط می شوند به ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران. به طور مشخص آژانس از ایران پرسیده، نشانه های وجود داره که ایران انفجارات بزرگ متعارف انجام داده، که این انفجارات بزرگ متعارف میتونن به عنوان چاشنی یک بمب اتمی ازشون استفاده بشه. و یه پرسش دیگر این است که ایران مطالعاتی کرده در مورد انتقال یا ترانسپورت نوترون در مواد، به ویژه مواد متراکم. این قسمت دومش اهمیت پیدا میکنه به لحاظ برنامه هستی. این دو سوالو آژانس فکر میکنه که میتونن ارتباط داشته باشن با نظامی شدن برنامه هستی ایران، و آژانس میگوید که به اینها پاسخ داده نشده. فزون بر این، قرار بوده که یک برنامه که با هم گذاشتن به نام چارچوب همکاری ها، که در این چارچوب 18 سوال مطرح بوده که 16 سوالش پاسخ داده شده، دوتاش که برشمردم پاسخ داده نشده. ولی فراتر از این سوال های دیگه هم برای ایران مطرح هست. میگه آقای آمانو میگوید که در این مورد هم ایران حاضر به همکاری و طرح گام‌های بعدی در چارچوب اقدامات مشترک نکرده. خب طبیعتاً در لحظه کنونی اگر در ارتباط با مذاکراتی که در وین در جریان ببینیمش، خیلی امیدوارکننده نیست، یعنی اثر مثبتی ندارد.
پس در این صورت آقای بیات، چرا ایران نخواسته در دو ماه گذشته اونطوری که آقای آمانو میگه همکاری بکنه و این دو موضوع رو حل بکنه پیش از آخرین دور مذاکرات هسته‌ای در وین؟
دقیقاً مشکل واقعا بهش پاسخ دادن، مثلا راجب این که این انفجارات بزرگ که آژانس ادعا میکنه صورت گرفته و میتواند در ارتباط با برنامه هسته‌ای باشد، اینو فکر کنم برمیگرده به اتفاقاتی که در پارچین صورت گرفته و آژانس مدت هاست که درخواست بازدید از اونجا رو داره ولی بهش اجازه داده نمیشه. حالا آیا ایران واقعا چیزی برای مخفی کردن داره که اجازه نمیده، یا این که میخواد روی مواضع حقوقیش پافشاری بکند که تا کنون ایران به لحاظ حقوقی موظف نیست اجازه بده با آژانس که برن از یک پایگاه نظامی بازدید بکنن. اما به عنوان یک اقدام و حسن نیت اگر که میخواستن که روند کمک بشه به روند مذاکرات، خب میتونست اقدام مثبتی باشه.
آقای بیات، روزنامه نیویورک تایمز دو هفته پیش گزارشی داده بود راجع به اینکه یکی از طرح‌های مطرح شده در مذاکرات هسته‌ای انتقال اورانیوم غنی شده از ایران به روسیه و ساخت میله‌های سوخت نیروگاه اتمی بوشهر در روسیه و سپس انتقال اونها به ایران است. آقای صالحی در سخنان خودشون در روز چهارشنبه در تلویزیون ایران این مسئله رو به شدت تکذیب کردن.
شایعاتی هست که مثلا ایران در ارتباط با انتقال سوخت خودش به خارج از کشور مثلا موافقت کرده یا داره مذاکره میکنه، اصلا هم چیزی صحت نداره، دلیلی نداره. ببینید، ما از نظر منطقی شما وقتی که غنی سازی میکنید بعد بفرستید خارج که اینو تبدیل به سوختش بکنه، اصلا بی‌معنا میشه که ما اینجا کلی زحمت میکشیم، این همه هزینه دادیم، پودر اورانیوم اونو مثلا اکسید اورانیوم اونو بفرستیم خارج که واسه ما تبدیل به مجتمع سوخت بکنه، اصلا میخندن به ما.
آقای بیات، این موضوعی که آقای صالحی مطرح کردن و در ضمن گفتن پیش از این هم که در سفرشون به مسکو یکی از مسائل مورد مذاکره با روس‌ها این بود که در ایران شرکت‌های روسی و دولت روسیه دست به ساخت میله‌های سوخت هسته‌ای بزنه، مسئله‌ای که متخصصان روسی گفتن که بسیار مشکل هست، چرا آقای صالحی در این مقطع زمانی باز هم همزمان با مذاکرات هسته‌ای چنین مسائلی رو مطرح میکنه؟
نظر من سفر آقای صالحی به مسکو چند تا هدف داشت. یکیش این که ما برنامه هسته‌ایمون رو ادامه میدیم و گسترش میدیم، مخصوصا اونجایی که مربوط به ساختن نیروگاه جدید باشه مورد مناقشه هم نیست، یعنی پیامی به طرف داخل ایران. یکی موضوع دیگه که توش مطرحه در واقع وابستگی متقابل بین ایران و روسیه بود که در جهت گسترش همکاری یا به لحاظ سیاسی به هم متصل کردن دو کشور. و به نظر من نکته مهمترش که در وقتی که ایشون وقتی که رفتن مسکو در رابطه بهش اظهار شد این بود که در مورد انتقال در موقع تعویض سوخت صحبت میشه. تعویض سوخت رو دقیقا باید در ارتباط با اون گزارشی که برشمردید، گزارش نیویورک تایمز در این هفته های اخیر بود که به نظر من یکی از راه حلای معقول میتونه باشه و اون این که از آنجا که دولت جمهوری اسلامی اقلن به لحاظ حیثیتی نمیتواند به کلی از غنی سازی صرف نظر بکند و دولت آقای روحانی باید این غنی سازی در حد فعلی شد نگه داره که بتونه به افراطیون داخل ایران بفروشد، از این نقطه نظر این تعویض سوخت میتونست کمک به این اصل باشن، به این معنی که ظرفیت غنی‌سازی ایران در حد الانش برقرار بماند بدون اینکه انباشت اورانیوم غنی شده در ایران صورت بگیرد. و فکر میکنم صحبت‌های آقای طالحی هم درست است که ایشون تکذیب میکند، ولی من فکر میکنم صحبت ایشون و مذاکراتشون و همین موضوع رو که الان مطرح کرده توی صحبتشون، این باز برمیگرده به این است که به نظر میاد که دولت ایران به نحوی تدارک یک همچین اقدامی رو میبینه.
بهروز بیات بود، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و کارشناس فیزیک اتمی در وین گفتگو رو جمشید زند از رادیو فردا با او انجام داده بود در مورد سخنان یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که اعلام کرده ایران یک سری از مسائل رو به صورت ناروشن همچنان باقی گذاشته در همکاری خودش با آژانس. اما باز هم در همین زمینه بشنویم و بگردیم به ایران از واکنش ها به این دور از مذاکرات در ایران بشنویم. هر نتیجه در مذاکرات هسته‌ای به سود ملت ایرانه. این مهمترین بخش از سخنان یکی از فرماندهان سپاه است که در مورد مذاکرات هسته‌ای اظهار نظر کرده. در مورد این واکنش ها به ادامه مذاکرات هسته‌ای در ایران از رویا کریمی مجد بشنویم.
پاریس، وین، تهران، واشنگتن، این روزها همه جا بحث مسائل هسته‌ای ایران در صدر خبرهاست. مذاکرات فشرده نمایندگان ایران و کشورهای گروه 5 به اضافه 1 در وین در جریان است و بخشی از مذاکرات نیز در شهر پاریس پیگیری می‌شود. نمایندگان جمهوری خواه در واشنگتن واکنش نشان دادند و در تهران بالاترین مقام اجرایی جمهوری اسلامی نیز می‌گوید دولت از شهامت لازم برای تصمیم‌گیری، پذیرش مسئولیت و انتخاب مسیرهای مختلف برای رسیدن به اهدافش را دارد. حسن روحانی همچنین گفته است برای دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای ممکن است طرف مقابل برخلاف ادعاهایش در مقام عمل اراده و تصمیم جدی نداشته باشد، اما باید زیاده خواهی را کنار بگذارد. آقای روحانی در همین حال از تیم مذاکره کننده هسته‌ای حمایت کرده و گفته سربازان خط مقدم مذاکرات همه آموزش‌های لازم را دیدند و دارای لیاقت و شهامت لازم هستند. در حالی که گفته می شود تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران از قوی ترین تیم های دیپلماتیک جمهوری اسلامی است و مذاکرات با تمامی ویژگی های مذاکره در سطح جهانی پیش می رود، اما در ایران برخی مقامات شیوهی دیگر را برای اعلام نظر برگزیدند. در آخرین اظهار نظر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روش مذاکراتی کشورهای 5 به علاوه 1 را از سنخ چانه‌زنی بقالی توصیف کرده و همین را دلیل طولانی شدن مذاکرات دانسته است. وی این امر را به نفع کشورهای غربی ندانسته و گفته غربی ها حرف های فراز و فروددار زیادی درباره مذاکرات می زنند و زیاد نباید حرف هایشان را جدی گرفت. با این همه لاریجانی تاکید کرده راه حل هایی که ایران ارائه کرده منصفانه و همراه با منطق بوده است. اما این تنها مقامات سیاسی ایران نیستند که در مورد روند مذاکرات هسته‌ای اظهار نظر می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز گفته نتیجه مذاکرات هسته‌ای هرچه باشد پیروزی از آن ملت است. رمضان شریف دور جدید مذاکرات را اتمام حجت برای افکار عمومی در دنیا دانسته و گفته آنها باید بدانند ایران در تمام موارد حسن نیت دارد. به گفته معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اگر طرف مقابل زیاده خواهی کند، ملت راه مشخصی را منطبق با نقشه راهی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ترسیم شده است طی خواهند کرد. رمضان شریف در مورد جزئیات این نقشه راه توضیحی نداده است. از سوی دیگر، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران نیز ایران را لنگرگاه ثبات منطقه و امنیت آن توصیف کرده و گفته است ایران در صحنه نبردهای دیپلماتیک برای احقاق حقوق هسته‌ای خود ایستادگی می‌کند. در حالی که در دو روز گذشته مذاکرات هسته‌ای خبر اصلی اکثر روزنامه‌های ایران بوده، روزنامه فرهیختگان از تدارک دولت برای برگزاری جشن ملی خبر داده است. این روزنامه از قول محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نوشته است شاید اگر اتفاقی بیفتد مردم به صورت خودجوش شادمانیشان را منعکس کنند. به نوشته روزنامه فرهیختگان، محمد باقر نوبخت گفته است حتی وضع خوشبینانه رسیدن به توافق جامع و رفع تحریم ها نیز نیازمند برنامه‌ریزی است، چرا که وقتی قرار است 10 میلیارد دلار وارد اقتصاد ایران شود، دولت مردان باید بدانند چطور آن را مدیریت کنند.
در مورد واکنش ها به ادامه مذاکرات هسته‌ای در ایران شنیدید رویا کریمی مجد گزارش میداد. همین الان صفحه فیسبوک رادیو فردا جلوی من باز هست و دارم نظراتی رو میخونم که بسیاری از کاربران صفحه فیسبوک ما در مورد همین موضوع نوشتند. از جمله در مورد سخنان آقای آمانو، یکی از کاربران ما به نام حمید نوشته فردا احتمالاً آژانس رو به عنوان این مطرح خواهند کرد که تحت فشار آمریکا و کسانی که او البته صهیونیست ها خونده هست و چنین نظری رو ارائه کرده. صادق یکی دیگه از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته که در مشکل داشتن جمهوری اسلامی در این زمینه شکی نداره، اما آژانس هم معلوم نیست چه حرفی میزنه. به گفته آقای صادق، دو ماه پیش نماینده آژانس گفته بود که ایران بر اساس توافق عمل میکنه. شما در مورد چی فکر میکنید؟ میتونید توی صفحه فیسبوک ما بنویسید یا اینکه تماس بگیرید و بگید چه فکر میکنید.
من میخواستم از مسئولین محترم مذاکره کننده تیم حرفه ایران خواهش کنم که آقایون محترم تو رو خدا این بارو کوتا بیایید و توافق کنید. بابا انرژی هسته‌ای ما واسه چی میخواید؟ اینا همش یه بهونه ای از 35 سال میگید انرژی هسته‌ای. به جز این که مردم به خاک سیانشون بید، یه کمی دور برای خودتون رو نگاه کنید. کشورهای عربی که چیزی نداشتن الان به خاطر این که شما روی حرف خودتون وایسیدید و لج و لجبازی کردید و ملت رو به فلاکت نشوندین، اونا پیشرفت کردن. الان هم میبینید که عربستان چقدر میترسه از توافق هسته‌ای شما با 5+1.
اگر توافق بشه یک طرف قضیه است، اما اگه توافق نشه اونه که فکرش تنه آدمو میلرزونه، اونه که وحشتناکه. اون وقت چی میشه؟
من به توافق ایران و آمریکا در خصوص مسئله انرژی هسته‌ای به هیچ عنوان خوشبین نیستم، چرا که مطمئن هستم در صورتی که ایران و آمریکا به توافق جامع برسن، نقض حقوق بشر از ایران به سراسر جهان سرایت خواهد کرد. فرهاد هستم از استان فارس.
در مورد مذاکرات اتمی ایران سوالی داشتید و از مردم دعوت کردید که نظرات خودشونو بگن. بنده هم میخوام نظر خودمو به عنوان یک ایرانی عادی عرض بکنم. نتیجه این مذاکرات از قبل پیشاپیش آماده است و هرچه که باشد هیچ گونه تأثیر و یا تغییری در وضعیت ملت ایران نخواهد داشت. آیا گاوی شیردهتر از این در این برهه تاریخ وجود دارد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید به این شماره 20420-603-8741-50، شماره پیامگیر رادیو فردا هست. تلاش میکنیم تو برنامه های زنده اسمس های شما رو حتما بخونیم. ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با یک گزارش دیگه. یک روز بعد از تصویب قطعنامه انتقادآمیز درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در کمیته سوم سازمان ملل، مجلس نمایندگان آمریکا هم روز چهارشنبه با تصویب یک قطعنامه حکومت جمهوری اسلامی ایران رو به نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر متهم کرده. نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان و عضو دموکرات و ارشد کمیته امور خارجه این مجلس بانیان این قطعنامه بودند. جزئیات را از مهتاب وحیدی راد میشنویم.
مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه با صدور قطعنامه‌ای از آنچه نقض فاحش حقوق بشر توسط حکومت ایران نامیده به شدت انتقاد کرده است. قطعنامه‌ای که حمایت اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان را با خود داشت، پیامی محکم به ایران در آستانه پایان ضرب العجل برای دستیابی به توافق اتمی توصیف شده است. اد رویس نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا پس از تصویب این قطعنامه با اشاره به تلاش دولت باراک اوباما برای دستیابی به راه حلی دیپلماتیک بر سر پرونده هسته‌ای ایران، جمهوری اسلامی را حکومتی توصیف کرد که به طور سیستماتیک حقوق بنیادی شهروندانش را نقض می‌کند. اد رویس نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران گفته، در حالی که حکومت ایران جاه طلبی‌های هسته‌ای خود را با جدیت پیگیری می‌کند، خواسته میلیون‌ها نفر از مردم این کشور را برای آزادی سرکوب می‌کند. او همچنین بر لزوم قرار گرفتن موضوع حقوق بشر و ترویج دموکراسی در اهداف استراتژیک آمریکا در مورد ایران تاکید کرده است. قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا تنها یک روز پس از تصویب قطعنامه‌ای در همین باره در کمیته سوم سازمان ملل متحد به تصویب رسیده. در قطعنامه کمیته سوم سازمان ملل هم از وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت انتقاد شده است. مواردی همچون شمار اعدام‌ها در ایران، بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی، توقیف مطبوعات و سانسور اینترنت، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، حقوق زنان، وضعیت زندان‌ها و روند دادرسی‌ها در ایران. مواردی که احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم طی سالهای اخیر بارها در گزارش خود به آنها پرداخته است.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا. سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا. در حالی که نیم ساعت از این برنامه زنده گذشته و ما همچنان با شما هستیم در نیمه دوم این برنامه، قبل از اینکه ادامه بدیم این بخش رو با برنامه‌ها، گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم آماده کردن، اجازه بدید سعی بزنیم به خبرهای تازه. آرش حسنی اینجاست در استودیو بیتاب برای خوندن خبرهای تازه.
سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه پس از دیدار با همتایان فرانسوی و سعودی خود در پاریس در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه فرانسه گفت گروه پنج به علاوه یک دنبال تمدید مهلت نیست و برای رسیدن به توافق مذاکره می‌کند. آقای کری گفت همه اعضای گروه پنج به علاوه یک در این مسئله که مشکلات چه هستند و برای رفع آنها چه باید کرد توافق دارند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه هم که در این کنفرانس خبری در کنار آقای کری بود گفت نقاط مهم اختلاف بین ایران و پنج به علاوه یک باقی است و غرب به دنبال کاهش این اختلاف هاست، اما این مسئله به رفتار طرف ایرانی بستگی دارد. در این حال یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری ابراز امیدواری کرد که نتیجه مذاکرات با ایران مثبت باشد. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، آقای آمانو روز پنجشنبه اعلام کرد که ایران هیچ توضیحی ارائه نداده تا بر اساس آن آژانس بتواند اجرای اقدام‌های عملی باقی مانده ایران را تایید کند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز گفته ایران هیچ گونه بازرسی از سایت‌های اتمی را نمی‌پذیرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی ایران حاضر شده بود درباره قرارداد هسته‌ای اخیر تهران و مسکو گفته روس‌ها در قرارداد جدید متحد شدند که دو راکتور جدید در بوشهر بسازند. اما در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با تاکید بر تلاش دولت برای آنچه تعامل سازنده با سایر قوا مینامید گفت که گاهی مواقع سکوت موجب نجات کشور می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای روحانی گفت دولت در یک سال و چند ماه گذشته تلاش کرده با قوای دیگر تعاملی سازنده داشته باشد. این گفته های آقای روحانی در روزی بیان شد که او پس از مخالفت مجلس با چهارمین گزینه پیشنهادی خود برای وزارت علوم، محمد فرهادی را به عنوان پنجمین گزینه پیشنهادیش به مجلس معرفی کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز پنجشنبه گفته است دستگاه‌های امنیتی به سرنخ‌هایی در زمینه اسیدپاشی در اصفهان رسیدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای رحمانی فضلی در حاشیه نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به خبرنگاران گفت نهادهای مسئول و دستگاه‌های امنیتی برای پیدا کردن عاملان مصمم هستند. در همین حال رسول زرگرپور استاندار اصفهان از وجود فیلم‌هایی در ارتباط با اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان خبر داده است. استاندار اصفهان به خبرگزاری ایسکا نیوز گفته این فیلم‌ها نشان می‌دهد که عامل اسیدپاشی اصفهان به گفته او مشکلات روانی دارد. استاندار اصفهان با اشاره به پوشش زنان قربانی از انگیزه عقیدتی به عنوان یکی از سه دلیل احتمالی این اسیدپاشی‌ها نام برد، اما احتمال انجام این اسیدپاشی‌ها به دلیل این انگیزه را ضعیف ارزیابی کرد. در هفته‌های گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی تأکید کرده بودند که این اسیدپاشی‌ها ارتباطی به حجاب و امر به معروف و نهی از منکر نداشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین درخشان از نخستین وبلاگ نویسان ایرانی از زندان آزاد شده است. او روز چهارشنبه در مطلبی که در فیسبوک خود منتشر کرد گفت بعد از اینکه مرخصی دو هفته‌ای او تمدید نشد و دستور دادند که به زندان برگردد، به او ابلاغ شده که باقی مانده حبسش مورد عفو رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته است. حسین درخشان در این مطلب نوشته که بعد از 6 سال آزاد شده است. آقای درخشان که پیشتر منتقد سرسخت سیاست‌های جمهوری اسلامی بود، پس از آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در پی اظهار ندامت از مواضع قبلی خود به حمایت از سیاست‌های جمهوری اسلامی پرداخت و در سال 1387 به ایران بازگشت. آقای درخشان 2 هفته بعد از ورود به ایران بازداشت شد و در سال 89 به اتهام همکاری با دولت متخاصم، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، تبلیغ به نفع گروهک‌های ضد انقلاب، توهین به مقدسات و راه‌اندازی و مدیریت سایت‌هایی که مبتذل خوانده شده به 19 سال و نیم حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت در رسانه‌ها و جریمه نقدی محکوم شد. آزاده.
خیلی متشکرم از تو آرش حسنی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شانگهایی رو ما رو میشنوید که همچنان ادامه داره و با چند گزارش با شما هستیم. بعد از اون هم برنامه چهار کنج پخش میشه اگر بمونید با ما. همونطور که در خبرها شنیدید از صبح تا این لحظه یکی از حساس ترین دور مذاکرات ایران با گروه 5 علاوه 1 در وین در اتریش در جریان هست و جنبه‌های فنی برنامه اتمی ایران یکی از دلایل طولانی شدن مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 محسوب میشه. درباره جوانب فنی که این روزها البته چالش برانگیز شدند و چشم‌انداز دستیابی به توافق نهایی، هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگوی کرده با رابرت آینهورن، تحلیلگر ارشد مؤسسه بروکینگز و مشاور ویژه پیشین دولت باراک اوباما در امور خلع سلاح و کنترل تسلیحات. همکارم در سال اول ارزیابی آقای آینهورن رو از مذاکرات یک سال اخیر پرسیده.
I think the two sides have demonstrated some flexibility on dealing with some hard issues.
به نظرم دو طرف در زمینه برخی مسائل سخت به نوعی از خود انعطاف نشان داده و ابتکارهایی را برای رسیدن به راه حل ارائه کردند، اما برخی از مسائل کلیدی همچنان حل نشده باقی مانده است، خصوصا موضوع دامنه غنی‌سازی اورانیوم در ایران و جدول زمانبندی رفع تحریم ها. در این مورد هم فکر می‌کنم که ایران در زمینه کم کردن توان غنی‌سازی‌اش برای طول مدت توافق جامع سرسختی نشان داده است و این به نظر می‌آید که مانع اصلی در این روند است.
در مسقط عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفت که اگرچه درباره همه چالش‌ها با طرفین مذاکره انجام شده، اما مسئله کلیدی تحریم‌ها بوده. بعد از این صحبت برخی تحلیلگران می‌گفتند که دلیل این اظهار نظر اینه که در صورت شکست مذاکرات ایران مسئول این شکست رو طرف مقابل اعلام بکنه. نظر شما در این باره چیست؟ آیا تحریم‌ها مهمترین موضوع چالش برانگیز میتونن باشن؟
تحریم‌ها آشکارا بسیار مهم هستند. رفع تحریم‌ها اگر نگویم مهمترین، اما یکی از مهمترین انگیزه‌های ایران برای مذاکره است. در نتیجه من می‌فهمم که این موضوعی مهم برای آنهاست، اما به نظرم مهم است که درباره نحوه رفع این تحریم‌ها واقع‌گرا باشیم. رویکرد آمریکا این است که تحریم‌ها در دو مرحله برطرف شوند. ابتدا آمریکا تحریم‌های یک جانبه خود را به حالت تعلیق درآورد و پس از آنکه ایران نشان داد بر تعهداتش پایبند است، دولت به کنگره برود و خواستار رأی کنگره به رفع تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران شود. این به نظر من یک رویکرد عملی است. اگر دولت آمریکا از همان ابتدا به کنگره برود و خواستار رفع تحریم‌ها به صورت دائمی شود، کنگره با آن موافقت نخواهد کرد. کنگره خواهد گفت که ما ابتدا می‌خواهیم ایران سابقه ای از پایبندی به تعهداتش بر جا بگذارد.
وقتی درباره فعالیت‌های گذشته صحبت کردید از بخش نظامی گذشتیم و می‌خوام به اون برگردم. حل کردن این موضوع اگرچه بین ایران و آژانس اما تاثیر مستقیم در مذاکرات با 5 علاوه 1 داره. دو راه حل در این زمینه مطرح شده. یکی اینکه آژانس پیش از اون که پاسخ همه سوالات در این زمینه رو نگرفته تایید نهایی رو اعلام نکنه و رویکرد دوم اینه که به جای جزئیات گذشته به امروز بپردازه و سعی در نظارت دقیق در وضعیت کنونی این برنامه هسته‌ای داشته باشه. نظر شما در این باره چیه؟
اول اینکه ایران باید بسیار بیشتر از آنچه که تاکنون انجام داده در این زمینه همکاری کند. آشکار است که آژانس در زمینه سوالاتش درباره فعالیت‌های گذشته همچنان راضی نیست. در این حال باید بگویم که از لحاظ عملی به نظرم آژانس امکان این را ندارد که همه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های گذشته ایران را دریافت کند. بر اساس اطلاعاتی که من شخصا دیدم، معتقدم که ایران در گذشته در زمینه تحقیق، آزمایش و به دست آوردن تجهیزات مرتبط با تولید سلاح هسته‌ای اقدام کرده است. به نظرم ایران آمادگی ندارد که به این موضوع اعتراف کند. برای این کشور خصوصا با توجه به فتوای رهبر ایران در این زمینه، اعتراف به این موضوع کار سختی است. در نتیجه من انتظار ندارم که آژانس به همه پاسخ‌ها دست یابد، اما این بسیار مهم است که ایران در این زمینه همکاری کند و خیلی مهم است که اجازه دسترسی به برخی اماکن را بدهد که ظن انجام این اقدامات در آن محل‌ها می‌رود. و از همه اینها مهمتر این که ایران اجازه دسترسی به برخی از دانشمندان هسته‌ای را که گمان می‌رود در زمینه این اقدامات گذشته فعال بودند به آژانس بدهد.
ایران میگه موضوع منافع ملی دلیل عدم صدور این مجوزه. در کنار اینکه میگه حفظ جان دانشمندان دلیل اینه که هویت اونها رو فاش نمی‌کنه، میگه دسترسی به برخی اماکن به این دلیل مشکل زاست که این اماکن با برنامه‌های دفاعی ایران در ارتباطه که میتونه امنیت ملی رو به خطر بندازه. به نظر شما دسترسی نداشتن مانع نتیجه‌گیری نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران خواهد شد؟
I think it is not valid to deny access to military locations.
به نظرم موضوع عدم دسترسی به اماکن نظامی درست نیست. من در زمانی که آمریکا با شوروی سابق و سپس روسیه در زمینه محدودیت تسلیحات مذاکره میکرد شرکت داشتم. آمریکا و روسیه موفق شدند توافقی برای راستی آزمایی بکنند که به ما اجازه ورود به تأسیسات نظامی میداد بدون آنکه اطلاعات حساس که به این توافق ربط نداشت فاش شود. به طور مثال بر اساس این توافق آمریکا و روسیه میتوانستند از طرف مقابل بخواهند کلاهک‌های موشک‌هایشان را برای شمارش جدا کنند. برای این منظور راهکاری که در نظر گرفته شد این بود که خیلی ساده بر روی کلاهک‌ها پارچه کتانی کشیده شد که طرف مقابل نتواند به دقت از فناوری این کلاهک‌ها آگاه شود، اما همچنان راستی آزمایی عملی شد. من نمی‌گویم که در مورد ایران اقدامات چنین مداخله‌گرانه‌ای باید انجام شود، اما در تاریخچه مذاکرات در زمینه تسلیحات نمونه‌های فراوان این چنینی پیدا می‌شود که چگونگی دسترسی مدیریت شده به تأسیسات می‌تواند بدون فاش شدن اطلاعات غیر مرتبط به توافق انجام شود. در نتیجه به نظرم این اشتباه است که ایرانی‌ها می‌گویند تأسیسات نظامی غیر قابل دسترسی هستند.
So I think Iranians are simply wrong to say that military sites are off limits.
آقای آینهورن، به عنوان سوال آخر میخوام درباره ضرب العجل سوم آذر از شما بپرسم. در حالی به این مهلت نزدیک میشیم که اصلا مشخص نیست نتیجه کار چه خواهد بود، شما چه پیش بینی برای این روز میکنید؟
I don't believe it is possible to reach a comprehensive deal by the 24th.
من فکر نمی کنم تا روز سوم آذر دستیابی به توافق جامع ممکن باشد. ما خیلی به روز سوم آذر نزدیک هستیم و نمی دانیم که در گفتگوهای مسقط چه گذشته است. اما به نظرم مشخص است که پیشرفت قابل توجهی نکردند. باید دید در روزهای آینده چه می شود. من امیدوارم که مذاکره کنندگان به نوعی توافق بر سر پارامترهای کلیدی یک توافق جامع دست یابند. اما نمی توانم تصور کنم که زمان کافی برای دستیابی به یک توافق همه جانبه وجود داشته باشد. امکان این وجود دارد که طرفین گفتگوها را برای مدت زمان کمی تمدید کنند. مهمترین موضوع برای من این است که آیا پیش از توافق برای تمدید گفتگوها بر سر موضوعات کلیدی طرفین در زمینه برخی موضوعات مهم توافق می کنند یا نه.
گفتگوی هانا کاویانی را از رادیو فردا شنیدید با رابرت آینهورن، تحلیلگر ارشد مؤسسه بروکینگز و مشاور ویژه پیشین دولت باراک اوباما در امور خلع سلاح و کنترل تسلیحات. جزئیات بیشتر را در مورد همین موضوع از سایت ما هم میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. برمیگردیم به ایران. یک روز بعد از رأی عدم اعتماد به فخرالدین دانش آشتیانی، حسن روحانی روز چهارشنبه محمد فرهادی وزیر فرهنگ و آموزش عالی رو در دولت میرحسین موسوی و وزیر بهداشت در دولت محمد خاتمی به عنوان پنجمین گزینه پیشنهادی خودش برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس معرفی کرد. نامه معرفی آقای فرهادی صبح روز چهارشنبه در جلسه علنی مجلس اعلام وصول شد. از رویا کرمی مجد بشنویم.
چهار چهار، این واکنش نمایندگان مجلس بود به اعلام نام محمد فرهادی به عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی پست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. آنگونه که خبرنگاران حوزه مجلس میگویند در عرف مجلس شورای اسلامی اعلام عدد 4 به معنای موافقت با موضوع و تایید آن است، همانطور که عدد 2 به معنای اعلام مخالفت نمایندگان است. این اولین بار در دولت حسن روحانی است که نمایندگان از وزیر پیشنهادی علوم تحقیقات و فناوری این چنین استقبال می کنند. اما آیا با محمد فرهادی با سابقه 2 دور وزارت در دولت‌های میرحسین موسوی و محمد خاتمی، یک بار با عنوان وزیر علوم و یک بار در قامت وزیر بهداشت هم موافقت خواهند کرد؟ احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی میگوید پاسخ این پرسش مثبت است.
سخنانی که نمایندگان مجلس در روز گذشته داشتن نشون میده که نگاهی که به آقای فرهادی دارن متفاوت نگاه به وزرای پیشنهادی قبلی هست و ایشون را از تیم آقای معین وزیر علوم در دولت آقای خاتمی نمیدونن. از سوی دیگه درسته که آقای فرهادی در وزارت علوم پیش از این سمت داشتن، ولی طبیعتاً اون مربوط به سالهای دور بوده و نمایندگان مجلس بیشتر مدیریت ایشون رو در وزارت بهداشت به خاطر دارن و از این رو ایشون رو بیشتر چهره اجرایی میدونن تا چهره سیاسی. سخنانی که نمایندگان مجلس در روز گذشته داشتن از سوی دیگه راه را باز گذاشتن که آقای فرهادی در صورت تعامل با نمایندگان و جلب نظر اونها بتونه که نظر مجلس رو به خودش جلب کنه.
با این همه هنوز نشانه هایی از مقاومت در میان نمایندگان